چند جلسه ای هست که روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی در مورد فلسفه و چرایی احکام صحبت میکنیم. مثلا در مورد بحث تقلید صحبت کردیم، در مورد خوردنی ها که بعضی هاش حرام بود، مثلا خوردن گوشت خوک و شراب هفته گذشته صحبت کردیم و امروز میخوایم بحثمون رو ادامه بدیم. از بحث استفاده از شراب یک سوال از هفته گذشته باقی مونده که اون رو در ابتدا در خدمت آقای وکیلی مطرح میکنم. حجا خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم و عرض خوش آمد دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. من از احترام و ادب خدمت شما همه هموطنان عزیز دارم در خدمت من.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امروز تا آسمان. همطور که عرض کردم یک سوال دیگر از استفاده از شراب از هفته گذشته باقی مونده، من اون رو در ابتدا میگم و بعد انشالله ادامه بحثمون رو خواهیم رفت. چرا در اسلام خیلی چیزها که ضرر داره حرام نشده ولی به شراب و این چیزها خیلی سخت اشکال میگیرند؟
وقتی کاری مال حرام بشه یا واجب بشه خداوند متعال حساب و کتاب میفرماید، مثل همین نظام عالم ظاهر.
بله.
ببینم ضررش چقدره، نفعش چقدره، بعد ضرر و نفع ممنوع کردنش چقدره، اینا رو با هم دیگه بالا پایین میکنن. برایندش اگر طوری باشه که ضررش بیشتر باشه میگن حرام، اگه نه میگن حلال.
درست.
خیلی چیزا هستن که ضرر دارن اما ضررشون ضرر خیلی شدید نیست. از اون طرف یک منافع جزئی هم دارن، شاید تو جلسه قبلا بحث شد، مثلا فرض کنیم غذای سرخ کرده خب ضرر داره.
درست.
اما از اون طرف منافعی هم داره.
بله.
وقتی دو طرفش رو میذارن در کفه ترازو میبینن ضررش انقدر شدید نیستش که به حدی باشه که بخوان از اون منفعتهاش صرف نظر بکنن، خب نتیجهش این میشه که اینو حرامش نمیکنن، میگن مکروه.
درست.
در دین اسلام کلا هر چیزی که ضرر داره خوردنش مکروه، چیزایی که ضررش از یه حدی بیشتر میشه میشه
حرام.
مثلا خوردن سرخ کردنی رو هیچ مد مراجع نمیگن حرام است، مثلا خوردن فرض مثلا آب با غذا اگر جذب تپی ضرر داشته باشه نمیگن حرام، میگن اینها مکروهه.
درست.
اما اگه ضرر به حدی برسه که دیگه انقدر شدید بشه که اصلا در مقابل اون منافع ارزش نداشته باشه، حکمش میشه حکم حرمت.
درست.
شراب و امثالش دارن که بهش خیلی اشکال میکنن، چون ضررهاش هم ضررهای جسمی که حالا برای بدن داره، هم ضررهای روحی و اخلاقی که تو جامعه ایجاد میکنه انقدر شدیده که در مقابل یک منافع جزئی که درش هستش قابل مقایسه نیست. به همین جهت دین امر فرموده که انسان اون منفعت‌های جزئی رو از راه‌های دیگه سعی کنه تحصیل بکنه و این رو کنار بگذاره که اون ضررها دوچار
نش. بله. در مورد خوردنی ها، در مورد گوشت پرندگان و بعضی ماهی ها هم سوال اومده، چرا خوردن خیلی از پرندگان و ماهی ها و حیوانات حرام شده با اینکه هیچ ضرر طبی نداره؟ البته این رو من دقیقاً نمیدونم ضرر طبیش به چه شکلی است.
واقعیت هم که بعضی از اینا ضررهای طبی هم که داره.
بله.
اطباء و دانشمندان علوم طبیعی هم میگن اینها بعضیش واقعا از نظر جسمی هم ضرر داره، ولی بعد از انواعش هست که خب راست میگن. یعنی وقتی مثلا شما به اطباء مراجعه میکنید، به دستگاه هایی که متصدی امر بهداشت هستن، وزارت بهداشت و امثال اینا در کشورها، میگن خب ضرر مثلا نداره، اما در دین اسلام حرامه. مثلا خب ما میدونیم در اسلام خوردن خرچنگ حرامه، درست، میگو حلاله، اما انواع دیگه خرچنگ که اونا متاسفانه گاهی هم توی بازار جای دیگه فروخته میشه، خب اینا شرعاً حرامه.
درست.
و بعد از اینا به طوری هستش که وقتی به وزارت بهداشت و امثال اینا در کشورهای خاص خودشون پیش مراجعه میکنیم، میگن نه ما ضرری باش پیدا نکردیم.
درست. شاید علم بشر تا این روز در واقع کشف نشده.
یه جهتش که اولا باید دقت کنیم که این پیدا نکردیم دلیل بر نبودن نیست. یه جهت. جهت دوم که اون دفعه عرض کردیم ضرر از نظر اسلام صرفا ضرر جسمی
نیست.
ضررهای روحی گاهی اهمیتشون از ضرر جسمی مراتب بیشتره. حیوانات هر کدومشون یک مجموعه خصوصیات روحی دارن که اینا در ژنتیکشون هم نهفته هستش و امروز دانش ژنتیک هم اینا رو به خوبی میتونه تشخیص بده و انسان وقتی از اینها تغذیه میکنه اون خصوصیات روحی به انسان منتقل میشه. یکی از مهمترین علتهای حلال و حرام بودن غذاها تأثیراتی که بر روان انسان داره نه بر جسم انسان.
درسته.
لذا اگر بخوان ارزیابی هم بکنن باید برن اینو نه در فضای پزشکی، در فضای روان پزشکی یا روانشناسی ببینن مثلا خوردن گوشت خرچنگ چه جور روحیاتی در انسان ایجاد میکنن و این روحیات برای انسانی که میخواد به طرف خداوند متعال حرکت بکنه مسیرش مسیر ملکوته، مسیرش مسیر دنیا نیست، آیا شایستگی داره یا شایستگی
نداره.
حیوانات درنده، انواع سگ‌ها مثلا و امثال اینها خوی انسان رو تون میکنه. بعضی از ماهی‌هایی که فلس ندارن همین خصوصیت درشون هست. ما هم حالا موظف نیستیم که بریم اول تحقیق کنیم ببینیم چه تأثیری داره. کسی که حقانیت دین رو متوجه شده عملا معناش این هستش که یعنی فهمیده پیامبر خدا، حجت خدا ضرر این رو در روح و روان انسان تشخیص دادن و باب شعور انسان و اصلا که انسان از اون ضررها در امان باشه. پس بله. در یه جمله هر غذای حرامی حتما ضرر داره، حالا یا برای جسم انسان یا برای روان انسان.
درست. در مورد خوردن خاک هم سوال اومده، چه اشکالی داره خوردن خاک که حرام اعلام شده؟
بله، اون ضررهای طبی که براش میشمونن اون اعتباد که دیگر خیده شراخت و تخصص بنده خارجه، میگن اگه انسان تغذیه از خاک تغذیه بکنه برای معده‌اش ضررهایی داره در دراز مدت. و خاک هم یه چیزی بوده که حالا در مناطقی که تغذیه کم بوده، دسترسی کم بوده، استفاده کردنش مرسوم بوده. یعنی تو در بین عرب هم بوده که مثلا غذا اگه خصوص رمقش کم بوده داره خاک هم میریختن توش میپختن، مثلا
قلیل‌تر
میشده. و چون یه چیزیست که مردم زیاد بهش توجه داشتن و مورد استفاده بوده، از اون طرف ضررهای زیادی هم داشته. اما اول بابشو بستن، قبلا عرض شد که ممکنه بعضی چیزا ضررشون خیلی زیاد نباشه، اما چون افراد بهش زیاد تمایل دارن و دوست دارن بهش استفاده بکنن، از اول بابشو میبندن که در اون باب وادی نیفته. تو انواع خاک یک استثناء داریم در کتاب فقهی که من خب مطلعید، از خاک توبت از سید الشهدا در حد یک نخود خوردن و قصد شفا گرفتن اشکال نداره، میشه حالا بعد از بزرگان پیشتر از ایشان در باره شفا گرفتن اجازه دادن، اما اونم برای شفا گرفتن، یعنی اون جنبه ضررش کلا منتفی شده برای شخص مریض.
درسته.
اونا در غیر از این صورت انسان باید خودش اجتناب کنه. بچه ها اگر که گاهی کمبود داره، مثلا بدنشون تمایل دارن خاک بخورن، انسان سعی بکنه به شکل دیگه کمبود بدنشون،
مثلا مخ رو خیلی دوست دارن به دندونشون بزنن،
واقعا اطباء میگن به خاطر بعد از کمبودایی که در بدن هست این تمایل ایجاد میشه، باید مثلا راه‌های دیگه جبران بکنه که خب به این دچار نشه.
درست. خیلی متشکرم. چند تا سوال دیگه هم هست که اجازه بدید یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم و خدمت آقا سوالات رو مطرح میکنم. شما هم اگر سوالی دارید برای ما ارسال کنید.
اللهم صل على سيدنا محمد
خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم و در مورد فلسفه و چرایی احکام بحثمون رو ادامه میدیم و صحبت میکنیم. شما هم لطفاً همراه ما باشید. حاجا این سوال اینطور مطرح کردن، چرا اگر یک قطره خون در یک ظرف بیفته کلش نجس میشه و استفاده از اون حرام؟
ببینید ما اصلی داریم در باب قانون گذاری که حالا اینو باید در بحث‌های بعدی هم بهش توجه داشته باشیم، اصل خیلی کاربردی هست که قانون گذار اگه بخواد یه کاری حتما انجام بشه، نباید قانون رو لب مرز خطر بچینه، باید یه مقداری عقبتر قرار بده مرز رو که مردم به اون دچار نشن. میگن اصل احتیاط در قانون گذاری. الان شما در جایی که مثلا دارن ساختمونی میسازن، گود برداری کردن، پرتگاهی هستش، وقتی میخوان نرده دارن، نرده گاهی یه متر عقبتر میذارن، چون مثلا که اگر یه کسی هم خطا کرد به نرده فشار افتاد و نرده افتاد، مستقیم تو دره پرت
نشه.
این تو همه مسائل قانون‌گذاری تو مسائل مهم هست. گاهی مواقع ممکنه یه چیزی که حرام میشه خودش دقیقاً تو اون دامنه ضرر و فساد نباشه، ولی اون رو محدودش میکنن که انسان از اون ضرری که در مرحله بعدش وجود داره در امان باشه. توی بحث پاکی و نجسی هم همین نکته هست. اصل این که خب نجاسات چیزایی هستن که تماس و ارتباط باهاشون ضرر داره و خداوند فرموده ارتباط رو با اینا محدود بکن، یه مسئله مسلمه. اما که دقیقاً حالا مرز رو کجا بگذاریم و از نظر قانونی کدوم طرفش آزاد باشه کدوم طرفش ممنوع باشه بستگی داره به اهمیت اون مسائل.
درست.
که اینم دیگه از حیطه شناخت عقل شخصی ما خارجه.
درست.
این مستند است به همون نگاه ملکوتی پیامبر اکرم و اولیای دین که اونها از عالم ملکوت نگاه می‌کنن، میگن اگه این مرز اینجا بذاریم عذیت تربیتی موفق‌تر است و بهتر
مفیدتر.
و وقتی مرز گذاشتن دیگه انسان مرتب است از باب ادب و طاعت از اون مرز عبور نکنه. مثلا عرض کنم حالا شبیه این مطلب میان آقا مثلا طبق حالا نظر مراجعی که میفرمان نگاه کردن مثلا به نامحرم اشکال داره، میگن خب حالا مثلا ما یه نگاه بکنیم چی میشه، مثلا فرض کنیم درسته حالا مثلا یه خانم موش بیرونه نگاه کردن به موی نامحرم که همه یه نگاهش هم اشکال میدونن دیگه.
بله.
حالا با یه نگاه که اتفاقی نمیفته، درسته ممکنه که ما این حرفو بپذیریم، شاید واقعا با یک نگاه اتفاقی نیفته، ولی که اینو اگه جلوش از اینجا نبندن و محدودش نکنن ادامهش مفاسدی داره.
بله.
که به خاطر اهمیتش همین اول راهشو مسدود میکنن دیگه، توی فضای اجتماعی، تو تربیت، تو مدرسه، اداره شهر، همه جا همینجوری وقتی راهی توش خطر داره از اول میبندن که افراد دیگه واردش نشن. گاهی مواقع مسائل پاکی نجسی هم از همین دسته، یعنی چون میخواستن ارتباط انسانها با چیزهایی مثل مثلا فرض کنیم ادرار، مدفوع، خون و امثال اینکه در باب نجاسات آمده یا میته حیوان مرده کلن محدود باشه، فرمودن شما اگه فرض کنیم مثلا یک قطره از خون یا یک قطره از ادرار هم مثلا فرض کنیم در یک ظرف بزرگم بریزه کلش دیگه استفاده نکن، و اینکه آدم از اول حواسش جمع بکنه که اصلا نزدیک اینها نشه. به هر حال این موضوع اول از که حکمت احکام شرعی ما با دقت و موش کافی که نمیتونیم کشف بکنیم.
درست.
چون یه محدوده از شناخت انسانی خارجه، ولی این اصول که هستش نشون میده که نه، این یک سیر طبیعی عقلانی داره که
درست.
برای اینکه انسان تو حریم خطا وارد نشه، تو حریم ضرر نیفته، از اول راج بر انسان بستن.
اینو بارها هم گفتیم تو همین برنامه و تو همین موضوعاتی که صحبت کردیم که کسی که مسلمانه تمام این قوانین و این احکام رو پذیرفته، اما دونستن این باعث میشه که راحت تر، یا اگر احسن و اگر بخواد مثلا دلیلش رو برای کسی دیگه عنوان کنه خب راحت تر بتونه این رو مطرح کنه. در مورد اشخاص کافر که به خداوند ایمان ندارن، چرا کافر در فقه اسلامی ناپاک هست؟ آیا این مطلب با کرامت انسانی سازگاره؟
یک توضیح بنده در سال قبل در مورد مفهوم پاک و ناپاک عرض کردم. بس. که وقتی میگیم چیزی ناپاکه معنیش نیست که یعنی این بده، درسته؟ بس. یعنی من باید باش ارتباطم باش کم بکنم.
درست.
که طبق روایات ما خون مؤمن خیلی احترام داره.
درست.
اصلا تو روایات داره که وقتی شهید میخواد قطره خونش بچکه رو زمین، اون موقع استجابت دعاست، درسته؟ و به برکت قطره که از خون شهید بر زمین میچکه، اون زمین محل آثار و برکاتی میشه.
همین خونی که ما میگیم نجس،
ولی همون خون عادیات فقه خوب نجسه. یعنی ما اگه رفتیم مثلا بالا سر یک شهید بزرگواری و بدنش خونی بود، خود این خون رو باید دستمون بشوریم. نجس بودن خون به معنی نیستش که این تو عالم ملکوت هم تاریک آلوده است، نه، ممکنه ملائکه دور تا دور اون قطرات خون بچرخن. اما در این حال بنده بعد از جهت وظیفه ظاهریم ارتباطم رو با او محدود کنم. پس ما اینو اول توضیح بدیم که وقتی میگیم انسانی که مسلمان نیست یا انسانی که پیامبران خدا اعتقاد نداره، حالا یا به خود خدا اعتقاد نداره، از جهت فقه اسلامی پاک نیست، این اولا اهانت به اون شخص نیست.
درست.
این بیان یک وظیفه قانونی است.
درست.
درسته. قبلا هم عرض کردم طبق روایات متعددی عده‌ای از افرادی که مسلمان نیستن ولی بی اطلاعن، یعنی دشمنی با خدا و رسول خدا حق ندارن.
درسته.
حق به گوششون نرسیده. اینا در نزد خداوند از عده‌ای از مسلمانانی که حق به گوششون رسیده ولی عمل نمی‌کنن مقام و جایگاهشون بالاتر. هیچ تردیدی از جهت روایی و بحث‌های دینی در این مسئله نیست. در این حال خداوند متعال برای این ارتباطات بین مسلمانان و غیر مسلمانان تنظیم بشه، روابط اون شکلی که حالا بین خودمون مسلمان ها هستش به اون شدت صمیمی نشه، یه حریمی قرار داده، فرموده شما خیلی هم دیگه خودمونی نشید.
درست.
درسته. و مثلا در حد اینکه اگه میخوای نماز بخونی، اگر مثلا دستت تماس برقرار کرده، دست خیست با بدن یک شخصی که اصلا خدا رو باور نداره، دستتو بشور. این حکم سبب چی میشه؟ سبب میشه که من با او روابطم تنظیم شده باشه.
درست.
یعنی ممکنه پشت میله گفتگوی علمی بشینیم با هم بحث بکنیم، ممکنه حتی با هم دیگه برگردیم در سر کلاس درس شرکت بکنه، ممکنه بنده استاد بشم اون شاگرد، اون استاد بشه بنده شاگرد،
و کاملا احترام هم رو نگه داریم، هیچ بی احترامی هم نمیکنیم.
اون صمیمیتی که من با یک هم اتاقی، با یک خانواده خودم دارم، با برادر مؤمن دارم، اون صمیمیتی دیگه به ما ایجاد نمیشه. حالا سر مسئله کجاست؟ سر مسئله در همین یه جمله است که قرآن کریم فرمود اون مسیرش غلطه، شما رو دعوت به خدا نمیکنه. سعی کن قلب تو، جان تو به کسی پیوند بزنی و گره بزنی که تو رو طرف خدا حرکت بده. ارتباط صمیمی و دلدادگی بین مسلمان و غیر مسلمان گاهی مواقع منجر به این میشه که این شخص مسلمان از اون مسیری که تو باید توش حرکت بکنه دور میشه.
درست.
و طبق بعضی از روایات هیچ چیزی ضررش برای جامعه اسلامی بیشتر از دلدادگی به جوامع غیر اسلامی نیست، و عمده بدبختی ها و بیچارگی های جامعه ما از زمانی شروع شد که جوامع اسلامی دلداده جوامع غیر اسلامی شدن.
درست.
و اونها که به تعبیر قرآن قصد خیر کردن نسبت ما نداشتن، با زبان استعمار و آبادسازی اومدن استثمار کردن، بهره‌های ما رو کشیدن بردن، و در عوضش اون چیزی انگار به ما میدادن چه
ندادن،
با استفاده یک طرفه کردن. چون در بین غیر مسلمانان افراد خوب و خوش نیت زیادن،
بله.
اما حاکمانشون و بزرگانشون به تعبیر قرآن لن ترضی انکل یهود و لن نصارا، هرگز از شما مسلمانان راضی نمیشن. جنگشون جنگ عقیده است، جنگ ایدئولوژیه، و دنبال این هستن که حاکمیت فکر خودشون رو در جامعه ما پیاده کنن. خب از اول این روابط محدود شده که اصلا در اون دام نیفتن. و داخل این مسئله فقه، عقیده، بزرگان معتقدن یهود و نصارا اصلا ناپاک نیستن،
اهل
کتاب مثلا این حکم ندارن. بعضی از افراد احتمال دیگه هم دادن، حالا جهات فقهش در جای خودش باید بحث بشه، ولی اجمالا ما اینو تاکید بکنیم که ناپاک بودن از جهت روابط اجتماعی رابط به کرامت انسانی نداره.
درست. خیلی متشکرم. سوالات داره به دست من میرسه، ولی تعداد سوالاتی که نامرتبط هست و مرتبط با موضوع ما نیست خیلی زیاده. خواهش میکنم در مورد همین موضوع و بحثی که خدمت جناب آقای وکیلی هستیم برای ما سوالاتتون مطرح کنیم که خدمت آقا مطرح کنم. آقا یک سوالی دارم در مورد ازدواج با شخص غیر مسلمان که پرسیدن چه اشکالی داره. ایشون در دانشگاهی در اروپا درس میخوانند و میخواهند که با دختر خانم غیر مسلمان ازدواج کنند.
دیگه مسئله ازدواج با غیر مسلمان هم مثل این مسئله قبلی است دیگه. حالا که جهت فقهی حلال است یا حرام که مسئله است که مراجع معظم تقریبا استفتا بشه، خب بعد از مواردش رو حلال میدونن، بعد از مواردش رو حلال نمیدونن. اما قرآن کریم در یه جمله میفرماد اولئک یدعون الی النار، اگر شما با کسی که عقاید صحیح نداره پیوند زناشویی بستید، حالا اهل کتاب رو در مراجع یه کیفیتی حلال
میدونن،
ولی در غیر اهل کتاب که اجازه نمیدن، میگن محورش نستش که شما ارتباط زناشویی و رابطه صمیمیت با کسی ریختید که شما رو دعوت به خدا نمیکنه. خب این محبتی که انسان رو متصل به محبت خدا نمیکنه، این محبت انسان رو اول رهاش بکنه بهتره. افراد میگن الان مثلا ما رابطه محبت بینو به وجود اومده، مثلا دلدادگی پیش اومده، ولی این دلدادگی انسان ساز نیست. درسته جناب مولوی فرمود عشق هایی که به رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. اینا عاقبتش و نهایتش انسان رو از اون کمال انسانی دور میکنه.
درست.
و همینجاست که خداوند مثلا لطفش این از نظر قانونی بابشو بسته که انسان تو این وادی قرار نگیره.
یه موضوعی که خیلی هم در مورد سوال هست و مطلب هست، بحث محرم و نامحرم و ارتباط با جنس مخالف هست. من یک سوال رو مطرح کنم، در این باره خواهش میکنم صحبت بفرمایید. چرا اسلام ارتباط با جنس مخالف رو ممنوع فرموده؟ ذات انسان کشش به جنس مخالف داره.
بله، این سوال اصلا طرح سوالش اشتباهه، چون اسلام اصلا ارتباط با جنس مخالف رو ممنوع که نفرموده، اتفاقا خیلی هم تشویق کرده. درسته، برخلاف، ولی گفته قانونمند باشه، درسته، ضوابط داشته باشه. در دین مسیحیت، حالا این مسیحیت تحریف شده،
بله،
یه همچین تلقی و دریافتی هستش که انسان اصلا خوبه با جنس مخالف ارتباط نداشته باشه. لذا شخصیت‌های روحانی و مذهبی مثل کشیش‌ها، راهب‌ها، کلن خودشون رو از ارتباط با جنس مخالف قطع میکنن، و وقتی ساکن مثلا در کلیسا میشن برای عبادت و امثال اینا، کلن جنسیت ها هم جدا میشن، مردها جدا هستن، زنها جدا هستن، خانواده تشکیل نمیدن.
درسته.
همون جایی هم که خانواده تشکیل میدن، باز نگاهشون به خانواده و نگاه اسلام فرق میکنه. اینو میگن فقط قرار از تشکیل خانواده فرزند آوری است، اما ارتباط عاطفی بین زن و شوهر به این شکلی در اسلام مطرح میشه و قرآن میفرماید خدا بین شما مودت قرار داده، موجب آرامش قرار داده شما رو برای هم دیگه. این نگاه تو مسیحیت متاسفانه خب توی خیلی از فرقه‌هاشون هنوزم که هنوز نیست، اما در اسلام اصلا اینطور نیست. در اسلام تأکید میکنن فقط این کشش کشش فطری است، همین که در سوال اومده،
بله،
و سعی کنن انسان‌ها با جنس مخالف ارتباط برقرار بکنن، اما ارتباط ضابطه داشته باشه. از این ضابطه داشتن ما تعبیر میکنیم به ازدواج کردن. یعنی ازدواج کردن چیزی غیر از یه ارتباط داره قاعده و قانون بر اساس یک تعهد نیست. میفهمید این ارتباط چون منجر میشه به تشکیل خانواده و فرزندآوری، شما اول یک تعهد و پایبندی نسبت به روابطتون با همدیگه داشته باشید،
بله،
که بعد بعدن این خانواده استحکام پیدا کنه،
بله،
و این فرزندی که متولد میشه تو آغوش پدر و مادر رشد بکنه.
درست.
اینطور نباشه که یک روابط خیلی شکننده باشه و به راحتی از هم دیگه جدا بشن.
حتی مراوده در زمینه‌های علمی رو هم اجازه داده.
ارتباطی که در فضای علمی باشه، آموزش باشه، با حفظ حریم‌ها اجازه داده. حالا اون غیر از اجازه سوالی که مطرحش هست که رابطه عاطفی هستش. درست توی مسائل دیگه هم جایی که مثلا بحث پزشکی باشه، درمان باشه، رفع نیازهای ضروری زندگی باشه. ولی رابطه عاطفی رو می‌فهمه تو فضای چه باشه، فضای خانواده یه بنیان محکمی داشته باشه و بعدم ادامه پیدا کنه حتی مقدور تا جایی که طلاق منجر نشه. چون جامعه رو همیشه خانواده میسازه و وقتی یک جای بنیاد خانواده سست شد با معضلات اجتماعی خیلی زیادی مواجه میشن. یکی از معضلات که الان در دنیای غرب به قول خودشون میگن معضلات پست مدرنیسم خانواده های تک نفره هست، یکیش کودکان بی سرپرسته. درسته این کودکان بی سرپرست هر کشون موضوع برای یکی از آسیب های اجتماعی هستن در بحث های جامعه شناسی، که خب یه بحث های دنباله داری در کیفیت مقابله با این آسیب های اجتماعی مجبور شدن مطرح بکنن، مشکلات عاطفیش، مشکلات اقتصادیش. و اگر از اول ما این ارتباط رو طوری تعریف بکنیم که ضابطه داشته باشه، با یک تعهد و قرارداد باشه و طبق این تعهد و قرارداد دو نفر در کنار هم شکل بگیرن، این آسیب‌ها طبیعتاً به مراتب کمتر میشه.
بله، خیلی متشکرم، ممنون از شما. بریم یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه سوالات شما رو خدمت آقا مطرح می‌کنم.
کسی ستمکار تر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید؟ آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟ و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند قطعا به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند قطعا با نیکوکاران است.
اذان ظهر به افق مشهد مقدس امروز 11:37 خواهد بود. ما حدوداً 7 دقیقه فرصت داریم تا به استقبال اذان بریم. سوالاتی که شما عزیزان برای در واقع پاسخ خدمت آقای وکیلی مطرح کردین رو مطرح میکنم و انشاءالله تا جایی که برسیم پاسخگو خواهیم بود. آقا سوال رو اینطور مطرح کردم: قرآن فقط 4 چیز را حرام کرده و میگوید چه کسی غیر از این 4 چیز را حرام کرده؟ پس شما طبق چه منطقی برخلاف آیه قرآن خوردنی های دیگر رو هم اضافه کردید؟ آیا قرآن حجت است یا حدیث و روایت؟
ببینید این سوال یه ریشه ای داره. قسم ریشه شو یک اجمال عرض بکنم. یه جریان های در زمان ما راه افتاده هم در کشورهای عربی هم در کشور ما که میگن قرآن محوری. ما قرآن رو بررسی میکنیم، هرچی در قرآن هست میپذیریم،
بله،
و اعتماد به احادیث و این حرفا هم نداریم. حالا بعضی از اینا هستن که احادیث رو هم فل جمله قبول دارن، اما ولی خیلی به سختی با سختگیری با احادیث برخورد میکنن. این سوالات هم معمولا از دامن همون جریانات برخواسته است. اینا میگن مثلا ما قرآن رو بررسی کردیم، فرض کن آیه شریفه اومد انما حرم علیکم المیتة و دمه و لحم الخنزی و معاول بیل غیر الله.
درسته.
خب مثلا تو آیه دیگه در حال والمنخنقت و الموقوذت و المتردیت و النتیحت و المعکر از سبا الا ما ذکرتم، بالاخره توی قرآن کریم مواردی به عنوان چیزهای حرام شمرده شده.
درست.
و زبانش هم زبانی نستش که میگه فقط اینا حرام است، چون انما توی زبان عربی تو بعض از جملات تقریبا معنی فقط میده در فارسی.
بله.
یا بعضی جا میفرماید که هیچی امر حرامی من پیدا نگم، لا اجد فی ما اوهی علی محرمن علی طاعمن یطعمه الا یکون میتتن او دما تا آخر. خب اینا میفرماید که من غیر از اینا دیگه پیدا نکردم دیگه. پس حرام های الهی تو قرآن فقط همیناست. چهار تا حالا تو بعد از آیات قرآن بیشتر از چهار تا شمردش در قضا، و اگه فقط همین چهار تا حالا پنج تا شش تا هستش دیگه، روایاتی که اومده میگه چیزای دیگه حرام است، این روایت رو هم باید بریم دور، چون روایتی که مخالف آیه قرآن باشه قابل اعتماد نیست. این خب برادر عزیزمون این بیننده عزیزم همین سوالو پرسیدن. واقعیت مطلب اینه که اصل مبنا صحیحه. اگه واقعا یه روایتی با قرآن نسازه، خود ائمه علیهم السلام فرمودن اینو بذارش کنار.
درسته.
صحبت سر این هستش که ما آیات قرآن رو باید دقیق بفهمیم.
بله.
عجولانه فهمیدن صحیح نیست. باید اون آیه رو ببینیم دقیقاً در چه فضایی صادر شده، چی می‌خواسته بیان کنه، تو اون فضا آیه رو چیکار کنیم معنا بکنیم. درسته. ببینید مثلا فرض کنید یک کسی از شما سوال می‌پرسه، میگه شما مثلا کتاب فرض کنید مثلا ریاضیات دوست داری یا کتاب مثلا داستان دوست داری، کتاب تاریخ. شما میگین من فقط کتاب ریاضیات دوست دارم. خب بعدن میشه بعدن یه نفر بیاد به شما میگه خب فلانی فقط کتاب ریاضی دوست داره، پس دیگه کتاب مثلا علوم هم دوست نداره، اجتماعی هم دوست نداره، ادبیات هم دوست نداره. میگیم نه، این فقطه در جواب اون سوال بود. تو سوال گفتید ریاضی مثلا یا رمان و داستان یا تاریخ، در بین اینا فقط ریاضی. اما این معنی نیستش که من دیگه نسبت به چیزای دیگه هم کلمه فقط رو به کار برده باشم. اگه کسی بیاد به ما نسبت بده بگه فلانی گفته من فقط ریاضی دوست دارم، این دیگه ادبیات فارسی دوست نداره، میگیم شما بی دقتی کردی. آیات قرآن چند جا بحث از حرمت خوردنی ها درش مطرح شده، در مقابل چه کسانی؟ در مقابل یکی یهود و نصارا، یکی در مقابل مشرکین قریش.
بله.
مشرکین قریش برای خودشون مندرآوردی سجده حرام کرده بودن، درسته، انواعی از حیوانات رو با یک سری شرط و شروطی برای خودشون حرام کرده بودن، میگفتن هر حیوانی که بچهش اینطور باشه ما حرامش میکنیم، شطوری که اینطور باشه. پیغمبر اکرم وقتی اومدن یکی از کارهاشون شکستن این خرافاتی بود که در بین مشرکین قریش و بعداً در بین یهود و نصارا وجود آمده بود،
مربوط به همون زمان
مربوط به این مخاطبین با ایناشون گفتگو میکردن، به اینها خطاب میکردن، میفرمودن من در بین وحی الهی غیر از این چند تا مورد از این چیزی که شما میگین چیزی پیدا نمیکنم. درسته. اینا هیچ کدومش به این معنا نبودش که هیچ چیز دیگه حرام وجود نداره. اتفاقا اگر در خود آیات قرآن نگاه بفرمایید، در جایی که خطاب ها در مقابل مثلا فرض کنید یهود و نصارا است یا در مقابل مشرکین است، نوع تعابیر متنوع. درسته. و همش این چهار تا خلاصه
نمیشه،
چون هر جای مخاطب یه شخص خاصی بوده و با توجه به اون چیزی که تحریف کرده بوده و بدعتی که در دین گذاشته بوده، پیش خودش چیزی حرام کرده بوده، به عنوان نگاه به اون مطلب بیان شده. رو همین جد اگه روایتی بعدن از بیرون اومد گفتش که علاوه بر اینا یه چیز دیگه هم در دین اسلام حرام است و بعد از اون در دین های گذشته هم شده حرام بوده، طبیعتاً انسان نمیگه این الان با اون آیه چیه ناسازگار. شما که مثلا آیات خمر رو که در از قبل بحث شد که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام زیتون من عمل شیطان فجتنبو، خود این آیه فجتنبو داره میگه خمر چیه است حرام، دیگه میگه داش پرهیز کنید دیگه.
درسته.
میشه گفت آقا این الان با آیات دیگه ناسازگار است، اسم خمر جای دیگه نیامده. خب اون یک مخاطبی داشت، یک فضایی داشت، اینم یک فضای خاص داشت.
یه سوال اومده در مورد حکم ارتداد و فلسفه اون رو بفرمایید، که انشاءالله در جلسات بعدی مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد، چون در این زمان کوتاه نمیشه بهش پرداخت واقعا. یک سوال دیگر این که لطفاً تکلیف موسیقی رو روشن کنید که آیا حرام است یا نه، که قصد داشتیم امروز بهش بپردازیم، فرصت نشد، انشاءالله جلسات آینده خدمت شما خواهیم بود و حتما در مورد بحث موسیقی قراره که مفصل از زوایای مختلف در این باره صحبت کنیم. یه سوال دیگه هم این هست که چرا میگن نگاه کردن به صفحه شطرنج حرام است؟
که نگاه کردن به صفحه شطرنج حرام باشه که خیلی مشکل از جهت فقهی. اون بحثی که در بین فقها بوده این هست که فقها میفهمن که شطرنج وسیله قماربازی باشه، بازی کردنش حرام. اگر وسیله قماربازی نباشه، دو تا دیدگاه هست بین فقها. بعضی میگن اگه وسیله قماربازی هم نباشه، چون بالاخره وسیله غفلته.
بله.
درسته. بازم حرامه. بعضی از فقها میفرمان نه، اگه وسیله قمار نباشه خودش حرام نیستش.
درسته.
اما اگه حالا اگه برفرض گفتیم بازی کردنش حرامه، نگاه کردنش هم حرام باشه، اینو تو فضای فقهی فقها مرا فتوا نمیدن.
درسته.
اما این نکته است که اگه واقعا دو نفر مشغول کار حرامی هستن، انسان نگه نگاه کنه، بره هم مجلس با اونها بشه.
بله.
به طوری که کار حرام اونها رو تایید بکنه، یعنی به طبیعی تماشا کردن غیر از نگاه کردن.
بله.
نشستن و تماشا کردن یک مجلس گناه بدون نهی از منکر، خب تایید اون کار حرامه دیگه.
درست.
اونی که بوده این بوده. اگر
خیلی متشکرم. وقت ما به پایان رسید، باید بریم به استقبال از آن. انشاءالله قول میگیرم هفته آینده هم خدمت شما باشم و سوالاتو بگم. چند مورد سوالاتمون که قول میدم هفته آینده انشاءالله اول جلسه این سوالات رو مطرح کنم، ضمن اینکه سوالات غیر مرتبط هم خیلی به دست ما رسیده که عذرخواهی میکنم اونها رو مطرح نمیکنیم. از شما که امروز هم همراه ما بودی تشکر میکنم و در این لحظات معنوی و ملکوتی ما رو هم از دایخه فراموش نکنید. خدا یار و همراهتون.